سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. محمد عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات نورانی قرآن کریم هستیم و آیه 104 سوره آل عمران. بسم الله الرحمن الرحیم. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. عرض کردیم که یکی از اساسی ترین دعوت های اجتماعی اسلام که بر اساس و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا استوار هست و نکته دقیق این است که تفاوت اسلام با ادیان دیگه همون جوری که مرحوم علامه طباطبایی می فرماین در این نیست که اسلام فقط یک سری اجتماعیاتی اضافه بر ادیان دیگه داشته باشه، نه، تعبیر ایشون این است که دینی که مبدعیتش از احدیت نشأت میگیره با ادیان دیگری که از واحدیت نشأت میگیره کاملا متفاوته. نه تفاوت به تباین باشه، تفاوت به مراتب البته، اما همه احکام دین اسلام از مرتبه احدیت نشأت گرفته و به مرتبه احدیت دعوت میکند. تفاوت مرتبه احدیت در حیثیت وحدت فوق مرتبه واحدیت است از حیث وحدت، و لذا اسلام اعتقاداتش، اخلاقش و احکامش از مرتبه احدیت جمعیه نشأت گرفته و به مرتبه احدیت جمعیه دعوت میکند. حالا ممکن است در این مسیر افراد به مراتب او برسن، اما رسیدن به مراتب اکثری و نرسیدن اکثری به مرتبه نهایی دلیل بر نبودش نیست. اولا، ثانیا، اون کسی هم که به مرتبه میرسه گاهی به مرتبه احدیت رسیده، این مرتبه از احدیت، گاهی به این مرتبه از واحدیت رسیده، اینا با هم باز متفاوته. پس راه جلوی پای یک مسلمان و مؤمن در نگاه اسلام به سوی احدیت و افق به سمت احدیت است، هرچند علم تفصیلی به این مسئله نداشته باشد، اما دین طوری داره او رو رشد میده که به اون سمت حرکتش میده. این رو عرض کردم که بدانیم روح همه احکام و جزئیاتش در مکتب اسلام خیلی متفاوت است از مذاهب و ادیان دیگه، و این هم به واسطه دو چیز است: یک، خود وجود نبی ختمی و حضرات معصومین علیهم السلام از یک سو به عنوان فاعلیت، و از سوی دیگر اقتضا و قابلیت امت پیغمبر که نتیجه و ثمره تمام مجاهدت های انبیاء سابقین بوده، تا این قابلیت در این امت چی بشه؟ ایجاد بشه. پس اقتضا و قابلیتی که در این امت بوده و فاعلیتی که به واسطه نبی این امت و اهل بیتش ایجاد شده باعث میشه که دعوت این امت دعوت ویژه باشد. لذا در روایت هم داریم که وقتی موسای کلیم از خدای سبحان این در حقیقت به صلاح نگاه رو در اون الواحی که بهش داده شد دید، که تعبیر این است، این آیه شریفه که در همین ادامه سوره کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، رو وقتی که دید که کنتم خیر امت، تقاضا کرد که این امت من باشد. اونجا خطاب شد که این امت در حقیقت خاتم است، که پیرو دین خاتم است، که کنتم خیر امتن، یعنی تلیعه اون در برای موسی دیده شد، اما اون امت وعده به موسی بود در آخر زمان که ایجاد خواهد شد، که امت تو مقدمه است، امت تو زمین ساز است، نه اینکه اون امت باشد. خب با این نگاه، که این نگاه اجتماعی در دین ما، عظمتش با درهم تنیدگیش با اخلاقش و اعتقاداتش یه حقیقت رو ایجاد میکند که هر فرعی از فروع این دین میخواد ما رو به اونجا متصل بکند، با اون افق ایجاد میشود و در بین فروعی که در اسلام هست، اون وقت امر معروف و نهی از منکر، همون جوری که روایت هفته گذشته، جلسه گذشته عرض شد خدمت دوستان، بر این بودش که این تقام و به حل فرائض در بین همه فرائض، اونی که مقیم همه فرائض است، امر معروف و نهی از منکر است، که میتواند جامعه رو درش تمام اون حدود رو، تمام اون فرائض رو اقامه بکند. این بحثی بود که گذشت. نکته دیگری هم که عرض کردیم این بود که حقیقت امر به معروف و نهی از منکر انسان رو چکار میکند؟ به پهنای همه عالم انسانی گسترده میکند، که اون به اصطلاح دیگران رو از خودش میبیند، ابتدا جدا میبیند، اما کم کم گستردگی وجود خودشه که این گستردگی رو ایجاد میکند. لذا با رأفت و رحمت و عطوفت و محبت اساس امر معروف و نهی از منکر شکل میگیرد، حتی اگر لازم به غضب است، غضبی است که از محبت نشأت میگیرد، که اینها گذشته، تو جلسات گذشته اینها رو عرض کردیم. در محضر روایاتی بودیم که در این باب در حقیقت بحث شدش، بعضی از روایات باقی موندن، نه بعضی، چون روایات خیلی باقی مونده، ما بعضی از روایاتی که میخوایم در این باب بخونیم رو در محضرش هستیم. روایت شریف از کافی در کتاب روضه کافی، جبلت از امام صادق علیه السلام، جبلت القلوب علا حب من ینفعها و بغض من اضربها، قلب ها بر این تنیده شده است و خلق شده است، آفریده شده است، بر این که اون چیزی را که به او نافع است دوست دارد و اون چیزی را که به او ضرر میزند دشمن است. خب اگر کسی مثلا میبیند این قضا برای او ناسازگار است، نسبت به اون قضا بیمیل میشه. اگر کسی میبیند که فلان مسئله یا شخص برای او ناملایم است، از او دور میشه، که علا حب من ینفعها و بغض من اضربها. حالا این من، این هر چقدر گسترده میشود، همین حب من ینفعها و بغض من اضربها هم به همین نسبت چی میشه؟ گسترده میشود. پس اگر یه موقع دایره تن انسان و غذای خوردنی این تن است، گرما و سرمای این تن است، این مرتبه معنا میشود. اگر این انسان من ینفعهاش و من اضربهاش در دایره نظام روحش شد، باز میشه معروف و منکر، که معروف و منکر میشه چی؟ میشه اون دایره نفع و ضرر او، که منکر مضر به حال اوست و معروف چی هستش؟ نافع به حال اوست. خب اگر اینجوری شد، اون موقع این شخص تو نگاه اول اون معروف و منکری که به شخص خودش برمیگردد رو میبینه نافع و مضر، گسترده ترک میشه وجودش، اون موقع معروف و منکری که به اجتماع و جامعه معروف و منکر است برای او چی میشه؟ مثل خودش میشه. با این نگاه میتونیم بگیم که این انسان جبلت القلوب لا حب من ینفعها و بغض من اضربها، این اثرش این است. اگر دید منکری رو دوست دارد تو نظام شخصیش، معلوم میشه نظام فطرتش به هم ریخته. اگر دید معروفی رو دوست ندارد، معلوم میشه نظام فطرتش به هم ریخته. این تو نظام فردی و تو نظام اجتماعی هم، اگر جامعه ای از نظر فرهنگی به جایی رسیدن که معروف منکر شد و منکر معروف شد، یعنی این جامعه نظام فطریش به هم ریخته شده است، بر اساس فطرت مخموره جامعه نیست. پس یه فطرت مخموره و فطرت مخلوقه انسان فرد دارد، یه فطرت مخموره و مخلوقه انسان جمع دارد، که انسانی هم که تو نظام اجتماعی به عنوان جامعه مطرح می شود و یه روح جمعی محقق می شود از ائتلاف انسان ها با هم، فطرتی دارد که الهمه ها فجوره ها و تقوی ها هم تو نسبت انسان فرد محقق است، هم تو نسبت اجتماع. لذا تو اجتماع هم یه پایه اجتماعی برای این مسئله هست. اون وقت هر چقدر این فرهنگ سازی درست صورت بگیرد برای نسل بعدی که تو این محیط بار میاد، اون فطرت مخموره الهیه توسعه پیدا میکند، آمادگی بیشتر میشود. اما اگر کوتاهی افراد سابق در تحویل دادن محیط به نسل لاحق اگر صورت بگیرد، فطرت مخموره چی شده؟ فطرت محجوبه شده، حجاب پیدا کرده، و این باعث میشه هر عملی که از اجتماعی که بر این فطرت منحرف شده صورت بگیرد، عمل سابقین هم محسوب میشود. پس ادامه وجود من در نظام اجتماع باقی است. که این روایت شریف و نظایر این روایت که مثلا میفرماید جبلت القلوب علی حب من احسن الیها، اون من ینفعها بود، این علی حب من احسن الیها، که این هم خیلی زیباست که تعبیره که میفرماید قلوب بر این تنیده شدند و خلق شدند که اگر کسی به اونها احسان میکند محبت پیدا میکنند، و همچنین بغض من اساء الیها، که این رو خدا قرار داده. خب اگر این قرار داده شده، روابط مؤمنین اگر در اوج رابطه محبتی قرار بگیرد، این جامعه علی حب من احسن الیهاست. لذا در مرتبه بالای محبت این اجتماع شکل میگیرد. حتی اگر پیغمبر خاتم دارد که میفرماید که خدایا لا تجعل لفاجر علیه یدن فیحبه قلبی، خدایا برای فاجری برای من یه دستی قرار نده، یک نعمتی رو از دست او برای من قرار نده. لا تجعل لفاجر علیه یدن، یه نعمتی از او به من نرسه، واسطه رسیدن او نباشد. تا این چی ایجاد میکند؟ فیحبه قلبی. این فیحبه قلبی یعنی فطرت خود به خود کشیده میشه، میل پیدا میکند. اگر توی اجتماع مؤمنان برآورده نکردن حاجات هم رو و اونجا باعث شد کافری یا کافرانی یا اجتماع کافری دست به چنین کاری زد، ناخودآگاه چی میشه؟ ناخودآگاه دلها به سوی او میل پیدا میکند. اگر دلها به سوی او میل پیدا کرد، اثرش چی میشه؟ اثرش میل به کفر میشه، که المرء یحشر مع من احب، وقتی کسی رو دوست داشت، اون موقع اعتقاد او، اخلاق او، رفتار او هم به تبع چی میشه؟ محبوب این میشه. پس همه کسانی که کوتاهی کرده باشند در این که جامعه محتاج شد، یا افراد جامعه به این که کافری به اونها محبت بکند و کافری به اونها احسان بکند، این همه مقصرند در قلب این مؤمنی که به سمت اون کافر میل پیدا کرده. اینجور نیستش که بگی به من چه ربطی داره، میخواست علاقه پیدا نکنه. باید ما مرتفع میکردیم تا به او احتیاج پیدا نکند، و الا این یه امر مخلوق است که جبلت القلوب علی حب من احسن الیها، و این رو خدا برای مؤمنان فرصت قرار داده و به اونها یاد داده که این فرصت برای جذب قلوبه. حتی اگر جامعه مؤمنین نسبت به غیر مؤمنین میخوان جاذبه داشته باشن، تأثیر گذار باشن، راهش چی هستش؟ راهش احسان به اونهاست، راهش کمک به اونهاست، نگاه محبت آمیز به اونهاست، خیرخواه بودن نسبت به اونهاست. یعنی وقتی حالت خیرخواهی رو دیدن، دلها میل پیدا میکند. مثلا شما ببینید الان کشورهای مثلا آمریکای جنوبی یا افریقایی که بعضی در فقر شدید به سر میبرن، اگر مؤمنانی رفتن اونجا شروع کردن به کار کردن، واقعا خواستن قصدشون خدمت و احسان به اونها باشه، اولین قصدشون هم این نیستش که بخوان اینها رو حتما هدایت بکنن، بهانه کنن خدمت رو، فقط نه، قصدشون واقعا خدمت باشد. در کنار این میدانن سنت الهی این است که در کنار این خدمت هدایت هم محقق میشود. با این نگاه که برن، بعد ببینی تأثیر چی میشه؟ الا ماشاءالله تأثیر ایجاد میشه. اما اگر رفتید به قصد هدایت فقط و این رو بهانه کردید، اثرش این است که اون جان میفهمد که تو قصد تأثیر رو فکر اوست از ابتدا، لذا گارد میگیره و چی اثر، اون اثر مطلوب ایجاد نمیشه. پس واقعا به نگاه این که قصدمون خدمت به اونهاست، انسانند و قصدمون خدمت به انسانهاست، در کنار این حواسمون هم هست که اینم سنت الهی است که خدمت به دنبالش محبت میاره و این محبت انس به محبوب رو ایجاد میکند که اونو دنبالش میاد. لزومی نداره انسان از ابتدا نگاهش رو بر این قرار بده. خب اینم یه روایت شریف. و بغض من اصا الیها، اگر تو جامعه مؤمنین بد اخلاقی شد یا اگر نعمتی به کسی داده شد با منت و به سلام با منت گذاری انجام شد، نه فقط محبت ایجاد نمی کند بلکه چی ایجاد می کند؟ بغض هم ایجاد می کند. تحقیر که ایجاد شده اون نفرت رو هم ایجاد می کند به دنبال خودش. اینا راهکار نظام خلقت و سنت های الهی است. وقتی هم که گفته میشه وجدان انسان کاملا تصدیقش میکنه، میبینه اینا کاملا وجدانیه، تو درون هر کسی کاملا در حقیقتش تایید شده است، معلومه. خب در روایت دیگری که حالا این خودش یه روایت کد بود که عرض کردیم که در اینجا، در روایت بعدی بذارید روایاتی که چون هر کدوم از این روایات یه بابیه، دلم نمیخواد که هم از دستش بدیم. حالا همون روایتی که جلسه گذشته هم خوندیم باز ادامه داره، اون که امر به معروف و نهی از منکر فریضتون عظیمتون بها تقام الفرائض هنالک یتم غضب الله عز وجل علیهم. اینجاست که غضب خدا در حقیقت چی میشه؟ غضب خدا اینجاست که محقق میشود که اگر ترک چی بشه؟ امر به معروف و نهی از منکر بشود، غضب الهی اینجا محقق میشود، چون همه حدود الهی با او محقق میشود. ترک او به دنبال چی رو دارد؟ غضب الهی رو به دنبال دارد. بعد میفرماید اگر ترک شد فیحلک الابرار فی دار الفجار و سقار فی دار الکبار، اگر این ترک شد ابرار در دار فجار با اسمش هلاک بشن، از بین برن، غلبه بر اونها صورت بگیرد و کوچک ها در جامعه که بزرگترها هستن اونها زایع بشوند و از بین برن. ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر سبیل الانبیاء و منهاج الصلحاء. انبیا راهشون، سبیلشون چی هستش؟ امر معروف نهی از منکره. که حالا این امر معروف نهی از منکر خودش دایرش خیلی وسیع رو و همه چی رو شامل میشه که حالا باید بعدن انشاءالله بیشتر راجبش بیان کرد. که باز میفرماید فریضتون عظیمتون بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب. همه این که راه ها امن میشه، همه این که امکان رشد فراهم میشه با امر معروف نهی از منکر است. بعد تحل المکاسب ترد المظالم تأمر الارض، همه اینها باعث میشود که ارض عمران بشود یا تؤمر الارض و ینتصف من الاعدا و یستقیم الامر، امر مستقیم می شود، اقامه امر می شود با همین امر به معروف و نهی از منکر. فانکروا بقلوبکم، پس اگر اینجوریست امر به معروف رو انکروا بقلوبکم، این رو حواستون باشه، ترک امر به معروف و نهی از منکر رو انکروا بقلوبکم و الفزوا بالسنتکم، اظهار کنید با زبانتون، با قلبتون در حقیقت کار بکنید، دشمنی منکر رو داشته باشید، با زبانتون دشمنی منکر رو ابراز بکنید و سکو بها جباههم، با در حقیقت اقدامتون، با سیلی زدنتون جباه در حقیقت ظالمی رو چکار بکنید؟ سکو بها جباههم، به زمین بزنید اونها رو، که هر سه مرتبه رو شامل می شود. سه مرتبه امر به معروف قلبی و زبانی و اقدام عملی. که ولا تخافوا فی الله لومت اللائم، بعد ادامه دارد دیگه این روایت شریف، ادامه دارد که ادامهش هم شیرینه، ولی خب حالا دیگه دوستان خودشون ببینن. در روایت دیگری میفرماید که این روایت رو که خوندیم که امر معروف نهی از منکر من امر فهو خلیفۃ الله فی ارضه، درسته؟ اگر کسی امر معروف نهی از منکر کرد فهو خلیفت الله فی ارض، چون کار خدا امر معروف نهی از منکر است. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. اگر کسی هم به این کار چنگ زد اثرش چی میشه؟ اینم خلیفه الهی در زمین میشود، چون همون کار خدا رو کرده. و خلیفت رسوله و خلیفت کتابه، که اینم یه نکته زیبایی است. بله، میگه خدای سبحان، قال النبی ان الله عز وجل لا یبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له. مؤمن ضعیفی که دین ندارد رو خدا دوست ندارد، دشمن دارد. قیل و مل مؤمن الضعیف الذی لا دین له، قال الذی لا ینهى عن المنکر، کسی که نهی از منکر نمی کند، که اینجا حتی امر معروف رو هم نهی ورده. لا ینهى عن المنکر، چون ابتلای به نهی از منکر عرض کردیم جلسات گذشته بیش از امر به معروفم هست. نهی از منکر عمومیتش بیشتره، شیوعش بیشتره منکر، ولذا نهی از او هم اقدامش که زمین خوردن حکم خداست. آیا جایی که حکم خدا زمین بخوره و پامال بشه یا جایی که اقامه بشود؟ می‌فرمود اونجایی که داره پامال میشه مقدم است تا او حفظ بشود، تا اقامه شدنش، نه که اونو رها بکنن، اما اقامه شدن پس از این است که اون زمین خوردن جلوش گرفته بشه، تروک و نهی ها محقق بشه، به مراتبی بعدن در حقیقت اون اثبات ها ایجاد بشود. در روایت دیگری که میفرماید، که حالا همه اینا رو هم دلمون میخواد بخونیم، این روایت غایت الدین از امیر مؤمنان علیه السلام، غایت الدین الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و اقامت الحدود، غایت دین است. غایت علت فاعلیت فاعله، یعنی اگر چیزی غایت بود فاعلیت مطابق غایت محقق میشه، اون هدف است، اون در حقیقت نتیجه‌ای که میخواد محقق بشود است، او باعث جعل میشود، باعث تحقق میشه. میگه اون چیزی که باعث شد که دین جعل بشود، قرار داده بشود، امر معروف نهی از منکر است و اقامه حدود است. چون اقامه حدود یعنی خدا حاکم شدن، امر معروف نهی از منکر یعنی خدا حاکم شدن، یعنی غایت دین این است که خدا حاکم بشود و خدا با امر معروف نهی از منکر خدا حاکم میشود. پس تعبیر غایت الدینه که نهایت است، اون نشون میده که حکم خدا با این محقق میشود. خب در روایت دیگری که در محضر روایت هستی میفرماید که از ابن ابی جعفر در کتاب زهد، ابن ابی جعفر قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حین بعث معاذن، وقتی معاذ رو به جایی فرستاد که یعلم الدین، که تعلیم دین بدهد، قال له، به معاذ این رو گفت که داری میری، لان یهد الله بک رجلا واحدا خیر لک من الدنیا و ما فیها، که یه نفر با کار تو هدایت بشه. حالا این یه نفر با کار تو هدایت بشه، از کفر به ایمان آمدن یه مرتبه است، از کفر عملی به ایمان عملی یعنی تحقق یه حکم، اینم همینه. لذا دارد که اگر یه حکمی اقامه شد، محقق شد، از اون چه که باران 40 شبان روز نافع به بارد، نافع تر از این و اثرگذارتر است، اینم از همین سنخ. پس اینا توی یه رابطه است. یه موقع حیات از کفر به ایمان است، یه موقع حیات چیه؟ از کفر عملی، یعنی یه حکمی رو انکار میکرد یا انجام نمیداد، به ایمان عملی است. اینم همون رو در قد مرتبه از اون رو آشکار میکند. در روایت دیگری میفرماید که ان از امام باقر علیه السلام، از جابر ابن یزید جوفی، ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الانبیا و منهاج الصالحا، که تو اون روایت قبلی داشت. در روایت دیگری میفرماید بینما نحن، ابن مسعود میگه بینما نحن جلوس ذات یوم به باب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ننتظر خروجه الینا، منتظر بودیم که خب مسجد پیغمبر به صلاح درب خانه پیغمبر تو مسجد بود دیگه، میگه دم اون در نشسته بودیم، ننتظر خروجه الینا، منتظر بودیم که وارد شه بر ما، از منزل خارج شه. از خرج فقمنا له تفخیما و تعظیما و فینا علی ابن ابی طالب علیه السلام، فقام فی من قام، حضرتم ایستاد، فاخذ النبی صلی الله علیه و آله و سلم بیده، فقال یا علی، این ادامه داره روایت، تا تهاج الناس من بعدی، با مردم مهاجه کن به اقام الصلات و ایتاء الزکات و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. چهار تا چیز رو به عنوان اون احتجاجات امیر مؤمنان با مؤمنان بیان میکند که این چهار تا رو، یعنی چهار دستورالعمل که چیکار بکن، این چهار تا رو، اقامه صلات مظهر همه تمام روابط با خداست، عبادات، ایتاء زکات پر کردن خلل و فرج اجتماع از در حقیقت چی، فاصله ها، ایتاء زکات. پس یه حکم در رابطه با خدا، یه حکم در رابطه با اجتماع، و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر ایجاد جامعه و اقتضاء حاکمیت بر اساس چی، همه احکام الهی چی بشه، پیاده بشه، که اون دوتا رابطه عبادی، رابطه اجتماعی اقتصادی که پر کردن خلل و فرج، و سومین رابطه و چهارمیش رو امر به معروف و نهی از منکر که اقامه همه حدود میشه رو قرار داد در اینجا در این روایت شریف. بعد میفرماید که بله، در روایت دیگری میفرماید که من خلاصه میکنم روایت رو، میفرماید ان المراد بالآیه از امیر مؤمنان علیه السلام مجموع البیان و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، مراد از این آیه الرجل الذي يقتل على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، این که من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. ببینید ما یه مرتبه فی سبیل الله داریم، یه مرتبه ابتغاء مرضات الله داریم. ابتغاء مرضات الله اوج مسئله است. پس یه موقع میگیم من یشری نفسه و فی سبیل الله یجاهدون فی سبیل الله، این رو داریم، همون جوری که در اون آیات شریفه‌ای که در رابطه با انفاق هست، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت، اما مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا لانفسهم کمثل جنته، اونی که در راه فی سبیل الله باشد پایه جزاش میشه حبه و دانه‌ای که 700 دانه میشه، اما اونی که ابتغاء مرضات الله، همین مثل الذین ينفقون که صدرش مقدمش یه جوره در هر دو، اونجا میفرماید پایش میشه چی؟ که مثل جنته، یه جنت و باقی است پایش که باران به موقع ببارد، و این به اصطلاح جنت و باغ درختان درش هر کدام چقدر محصول میدهن، دیگه 700 تا نیست، دیگه رابطه تفاوتش خیلی زیاده، یه دانه نیست، یک باغ است که در دامنه کوه زیر باران به موقع و نور مناسب قرار گرفته باشه که محصولش در حقیقت اینقدر عظیم است، که اینجا میفرماید که اون که من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله است، اونیست که در حقیقت یقتل علی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر اونجا شکل میگیرد، که اینم خیلی زیبا و دقیق است. پس باید غایت اون کسی که امر معروف و نهی از منکر میکند به سمت ابتغاء مرضات الله بره، یعنی هر چقدر این غایت، یه موقع کینه شخصی منه، یه کسی رو میبینم یه خصوصیات خوبی دارد، من به اسم امر معروف و نهی از منکر میخوام چیکار بکنم؟ عقدم رو با او خالی بکنم، یه جایی اگر نقصی از او دیدم کینه خدا. خب این یه طوریست، یه جای انسان میبیند در حقیقت این حکم خوبیست، این حکم الهی خوب است، دنبال این است که حکم خوب پیاده بشود، اینم به گونه ایست، اما یه موقع میبینه حکم خداست، دل این برای خدا میتپد، به مقدار این در حقیقت ابتغاء مرضات الله قدم برمیدارد، وقت اگر میخواد ابتغاء مرضات الله قدم بردارد، حتما اون در حقیقت کسی رو هم که داره امر معروف میکند و نهی از منکر میکند رو میخواد نجات بده، بیاره تو دایره اون مسیر الهی، نمیخواد اونو تردش بکنه، چون میداند اگر اینجوری عمل کرد که او اصلا دایره رابطه با خدا قهر کرد و قطع کرد، این در حقیقت چکار کرده؟ ریشه ای رو فاسد کرده، به خاطر اینکه یک ثمری رو اصلاح بکند ریشه رو فاسد کرده، مگر اینکه اون ریشه خودش در حقیقت چی باشه؟ فاسد شده باشه، او دیگه به عهده ما، اما اگه فاسد نشده باشه، یک کینه ای داشته، حالا اون کینه شو با اینجور خاص ابراز بکنه، اینجا نمیشه اون ریشه رو فاسد کرد و ریشه رو از بین برد، بلکه باید چکار کرد؟ باید طوری برخورد کرد که این اصلاح صورت بگیرد. خب اینم یه نکته، من عمدن روایت رو تندتر میخونم، خیلی توضیح نمیدم، و بعضیشم که یه قرد طولانی تره از به اصطلاح خیرش میگذریم و میگیم کوتاه‌ترار که فرصتی بیشتر بشه. در کتاب مستدرک السفینه از امیر مؤمنان علیه السلام ان الله تعالی ذکرو لم یرزم من اولیائه ان یعصا فی الارض و هم سکوت مزعنو، نمیپسنده کسی ولیش باشه و اگر اسیانی در زمین صورت میگیرد، یعصا فی الارض، نه در کنارش فقط. یعنی انسان باید حساسیتش به پیاده شدن حکم خدا چجور باشد؟ فلعرض، همه زمین رو ببیند، اخبار عمومی رو داشته باشد، دنبال راهکاری برای اون گسترش حکم الهی در همه جا باشد. اگرم الان کنارش رو داره انجام میده، اینو مقدمه برای او قرار میده. کسی که نگاهش در امر به معروف و نهی از منکری که در کنارش داره انجام میشه با این نگاه باشد که زمینه اون معروف جهانی و نهی از منکر جهانی باشد، خیلی متفاوته با این که فقط چشمش اطرافش رو میبینه در همین حده. اینم یه افق نگاهه. عمل به این نسبت متفاوت میشه جزاش و تأثیرش، هم جزاش هم تأثیرش. یعنی با این نگاه اون موقع خیلی از به اصطلاح نوع برخورد ما و بیان ما متفاوت میشه. اگر به دنبال این باشیم که اون معروف در جهان مستقر بشود و منکر از جهان پاک بشود، این رو مقدمه او داریم قرار میدیم، با نگاه جهانی خیلی موانع کوچک میشه، خیلی از اون چیزهایی که سخته آسان میشه، چون نگاه خیلی بلنده. اینم خلاصه جای توضیحه، بیشتر داره همین مقدارش عبور میکنیم که لم یرز من اولیای ان یعصا فی الارض و هم سکوت مزعنون لا یعمرون بالمعروف ولا ینهون عن المنکر. خب تا این روایت که تا اینجا خوندیم، برای اینکه این قسمت اول به پایان برسه، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. در روایت دیگری داریم که باز تو ادامه بیان در کتاب خصال از امیر مؤمنان علیه السلام، فی من علم اصحابه مرو بالمعروف و نهو عن المنکر واصبروا علی ما اصابکم. این واصبروا علی ما اصابکم دنباله چیه؟ اگر کسی میخواد امر معروف نهی از منکر بکنه، حتما شدائد و سختی هایی دارد دیگه. این وسبرو هم مرتبط با اون است. لذا این اسباب دل کندن از دنیا میشه. یعنی اگر کسی تو مسیر امر معروف و نهی از منکر قرار گرفت، خود این چی میشه؟ اسباب دل کندن از دنیا میشه. خود این اسباب دل کندن از دنیا انسان رو چکار میکنه؟ آخرتی میکنه. لذا دنبالش میفهمن واصبروا علی ما اصابکم، منتظر باشید که اینجا سختی هایی هم میرسد، اما این سختی ها همش کماله، چون در راه اقامه حدود الهی بوده. همش چی میشه؟ کندن از دنیا و رسیدن در حقیقت به چی میشه؟ به خدا میشه. لذا اگر انسان نگاهش این باشه که حکم خدا لقاء خداست، درسته؟ هر حکم خدایی که پیاده بشه، بیان بشه، قلب بهش میل پیدا بکند، به دیگران محبت ایجاد در او ایجاد بکند، یعنی لقاء خدا رو برای دیگران ایجاد کرده علاوه بر خودش. این نگاه به امر به معروف و نهی از منکر که معروف حقیقی خود خداست و همه اینها چی هستن؟ شؤونشن. و معروف حقیقی خلیفه خداست و اینا همه ظهورش هستن، درسته؟ اگر اینجوری بود، هر امر به معروفی همنشینی با ولی الهی است، لقای خدای سبحان است. لذا واصبروا علی ما اصابکم، صبر در لقای الهی. به ما بگن اگر این زحمت رو بکشی لقا حتما محقق میشه، چقدر برامون راحت تر میشه. خدا رحمت کند از آیت الله بهاءالدینی رو، ایشون فرمودن اگر ما به اندازه که یه خونه میخوایم بسازیم وقت میذاشتیم برای خودسازی، حتما ساخته میشدیم. بنزی وقتی که برای خونه میخوایم بسازیم، یه وقتی خونه، کسی که میخواد خونه بسازه، بعضی از دوستان مدت هاست مشغولن، ذره ذره بالاخره چه کار میکنن، ای پنجشنبه جمعه بالاخره هرچی وقت پیدا میکنن صرف ساختن میکنن، همون قدری که بدونن جلو برن. خب این نگاهی که اگر آدم میخواد این دغدغه رو داشته باشه برای ساختن، چقدر خلاصه حالش مختلف میشه که بدونیم واقعا باید ساخته بشیم. که مرو بالمعروف، اولم تو خودمون بعدم تو بینون. بعد میفرماید که بله،
مثلا این امر معروف جامعه کنونی که واقعا جایی نداره،
کی گفته مصداقش جایی نداره؟ اولی مقدمه ای رو قبول میکنید و قرار میدید و همین حاکمیت خدا رو تشکیل دادن، مجلس داریم، قوه قضاییه داریم، قوه مجریه داریم، یعنی داریم اقامه امر معروف و نهی از منکر میکنیم. همین که این جلسات تشکیل میشه، گفتگو میشه، این داره اقامه امر معروف و نهی از منکر میشه. اون جهت مثبتش رو ببینیم، بعد میبینیم تو بعضی از جهات کوتاهی های صورت میگیرد. بعدم امر معروف و نهی از منکر هم فقط تو ناحیه بالاخره حجاب نیست که بگیم که خب الان ممکنه مثلا بدتر از قبل شده باشه، اینم یه شأنی از شؤونشه. درسته که دشمن پا گذاشته روی این مسئله، اصرار بر این داره به عنوان دیواری که اگر شکسته بشه بقیه جهام شکسته میشه، از یه فرع در حقیقت در کنار فرو عبور کرده، علتش هم این است که دشمن بر او زوم و تمرکز کرده، درسته این، و لذا حساسیت خیلی بالاتر قرار میگیره، مراقبت با به او خیلی بیشتر. اما اگر ما تو این هم درست برخورد بکنیم، از جمع‌های نزدیک و تا جمع‌های کلی حتما تأثیر گذاره. اینجوری نیستش که تأثیر نداشته باشه. در این حال بدونیم جامعه‌ای که حکم خدا داره توش پیاده میشه، اسم خدا توش داره زنده میشه، جامعه اسلامی ایرانه. اینجوری نیست که امر معروف ترک شده باشه، نهی از منکر ترک شده باشه. این که کسی فساد اقتصادی میکند دنبالش تا حدودی گرفته میشد، این نهی از منکره. اینا اقامه داره میشه، قوه قضاییه این همه پرونده رو داره به ثمر میرسونه، اینا امر معروف نهی از منکره. این که جامعه دائما قانون گذاری میشه دنبال اجراشن، این همه امر معروف نهی از منکره. همه اینا اقامه حدود الهی است، درسته؟ اگر این رو دیدیم، خود این انسان میباله به خودش که تو این دوره قرار گرفته، اما میترسه از این که کوتاهی در جهات دیگرش پیدا نکرده باشه، درست تمامش اجرا شده باشه. لذا عرض میکنم از این بر نگاه بکنید، امید ایجاد بشه، نگاه انسان به این باشد که قدرت بیشتر پیدا بکنه برای اقامه بیشتر. این که دشمن ما این همه مقابل این است که ما رو ابین ببرد، چون داره اقامه امر معروف نهی از منکر میشود، چون معروفی که مبارزه با ظلم بود و ظالم بود از ایران گسترش پیدا کرده، محور مقاومت شکل گرفته، یمن به پا خواسته، بحرین به پا خواسته، نمیدونم عراق و سوریه و لبنان و همه اینا، اینا همه از چی ایجاد شده؟ از اقامه امر به معروف است، از اقامه نهی از منکر است. لذا این رو حتما این رو با این نگاه ببینیم. بله ممکنه ما مثلا در رتبه الان 70-80 باشیم، 100 رو میخوایم، حتما 100 مطلوبه و باید اون 20 درصدی هم که تحقق پیدا نکرده یا مانع براش پیش آمده رو حتما جبران بکنیم. لذا نگاهمون همیشه از منظر مثبت و عمیقش باشه، بعد دنبال اون نقص و جبران اون مافات هم باشیم. اینم خلاصه نکته مهمی است که حتما منظر رو منظر قوی قرار بدیم، به انسان توان میده اون وقت. یعنی اگه ببینیم ما 70% داره اقامه میشه، 20-30% مونده، انسان احساس میکنه پس توان داره، پس قدرت داره. حالا اینو اگه تو قسمت اولم میگفتیم در جهت عمومی، بهترم بود که نگاه منفی نباشه، که یک چیزی اگر یه خورده اونم با تمام تمرکزی که دشمن کرده تونسته مرتبه از اون رو ما رو زمین بزنه تو مرتبه از اون، یه دفعه احساس مقهوریت نکنیم، یه دفعه احساس ضعف نکنیم که در جاهای دیگر هم یا در مقابله با این هم توانمون رو از دست داده حساب کنیم و ببینیم نه دیگه نمیتونیم. نه، الحمدلله رب العالمین که یه حاکم عادل الهی در رأس کارمونه و این بالاترین اقامه امر به معروف و نهی از منکره، که یه حاکم عادل در رأس کار است، که این حاکم الهی محبوبیت دارد، مردم دوستش دارن، کلامی که میگه. حالا اگر هم همه تو مرتبه عمل اقدام عملی نمی کنن، ولی محبوبیت در قلب ها دارد، این خودش خیلی مهمه. این تو زمان بسیاری از انبیا و اولیاء بزرگ ما قابلیت مردم به این حد نرسید و تا این مرتبه هم رشد نکردن، که الحمدلله الان مرتبه عظیمی است، قدر این رتبه رو بدانیم. خب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.